پوست خشک دارن. آقای دکتر جالبه که همراه با موی خشک و شکننده هم هستن. اینا خیلی هاشون از ریزش مو شکایت میکنن به دلیل خشکی بیش از حد. مراقبت های خشکی مو هم یه مقدار شبیه همون مراقبت های خشک پوسته.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال جای مختلف ممکنه شامپو ببینیم، من میتونیم هم قیافاشون خوشمون میاد میخریم.
بله.
اما اشاره میکنه که این کار یه خرید باید با علم باشه. یعنی این که حتی اگه خودمونم خیلی اطلاعات روش نداریم، حتی بریم داروخونه بگیم که مثلا با اون همکار داروساز مشورت بکنیم که ما مثلا پوستم خشکه یا مثلا دستم خشکه یا مثلا سرم این حالته، ازشون راهنمایی بخوایم. اگر مقدور باشه خب مدل های مختلفی دارن با قیمت های حال مختلف، از کم داره تا زیاد میتونن استفاده بکنن. بسیاری برای بچه هم توصیه خاصی داریم؟
بچه ها میدونیم که پوست حساس تری دارن نسبت بزرگسالا، به دلیل اینکه ظرفیت پوستیشون برای مراقبت و سطح پوستیشون ممکنه تکمیل نشده باشه. بنابراین اگه دقت بکنید خیلی از شوینده ها، کرم های آبرسان، اینها توی کودکی اصلا فرموله شدن برای بچه های زیر 2 سال.
بله.
و بین بچه های 2 سال تا 12 سال هم در واقع فرمول های مختلف دیگه ای داریم. از 12 سال به بالا که نزدیک سن بلوغ میشه، یه مقدار ممکنه شرایط و فرمولایشن در واقع استفاده از ترکیبات مراقبتی پوست به نوعی تغییر بکنه. توی بچه ها حتما از محصولات مناسب سنشون باید استفاده بکنیم.
بسیاری خب، اونم پس یه گروه خاصی میشه. حالا در ادامه برنامه میخواییم با این دکتر بیشتر صحبت بکنیم، هم پیامه تلفنی شما الان هست، هم الان زمان مناسبی هست که در مورد این بپرسیم. بعضی موقع مثلا میگن از روغن مثلا بادوم استفاده کنیم، بعضی موقع میگن از مثلا مرطوب کننده ها استفاده کنیم. هر کدوم اینا کدومش کجا استفاده میشه، چه جایگاهی داره، کدومش اصلا برای ما مفیده، همه اینا رو ان شاءالله تا انتهای برنامه تقدیم شما عرض میکنیم. با پیام های تلفنی شما اگر آماده است بله همراه میشیم.
من خانمی هستم 74 ساله. من مرتب در زمستون ها خشکی پوست دارم، بدنم انگار یه سفیدک داده، با اینکه از همه اومدم انگار تمیز نشدم سفیدک میزنه، ولی دوتا آرنجای دستم مرتب خشکه، با اینکه کرم میزنم مرتب تحت نظر پزشکم بازم با این حال خشکه، نمیدونم چرا کنم. و صابون گلیریسینه مصرف میکنم ولی تاثیر نداره زیاد. صورتم خیلی پوسته پوسته میشه زمستون. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. خدا نگهدار.
خواستم آقای دکتر توضیح بدن، عده ای میان برای چروک هاشون بوتاکس میزنن، عوارض این بوتاکسیه و عده ای چربی میگیرن از بدنشون میزنن زیر پوست. گفتم بیدم اینا در انتها مربوط میشن به مثلا مریضی، بیماری، چطوری دوامش روی پوست ضرر میزنه به این پوستشون.
بیماری گلیمپلان بکنم اسمش درست گفته باشم، گلیمپلان، آیا بیماری سرطانیه و اگر کسی داشته باشه امکان داره در اثر این بیماری از بین بره؟ خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
خواستم خواهشم که از آقای دکتر بپرسم که من کف دست من پشت دستم خیلی ناجور کاش میخوره و همش گرسیری میزنم، روزی دوباره سه بار تو دستکش میکنم، یه ساعت دو ساعت دوباره بازم میزنه، بازم یه خشکی پوست هستش. فقط هم در مورد دستم و انگشتام پشت و روش مثلا گاهی اوقات میخواد خون بیفته، ولی خب وقتی میزنم مرتب دیگه با اون حالت شدید در نمیاد، ولی خب بازم خشکه. مثلا آقای دکتر ممکنه اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنونم از این برنامه بسیار عالیتون، تشکر میکنم. خدا نگهدار.
در مورد مو میخواستن رو بودن، مو در روز چند تا دونه مو باید بریزه که طبیعی قلم داشته؟ این درسته که میگم 50 تا 100 تا بریزه مو طبیعیه؟ من موهامو با صابون میشورم، صابون زیتون. این سوال کنید در روز چند تا مو بریزه طبیعیه؟
متشکرم از شما خواهران و برادران عزیز که با برنامه همراه هستید. آقای دکتر تمنا میکنم.
خواهش میکنم. خب اگه بخوایم سوالا جواب بدین، ابتدا در واقع در مورد خشک پوستشون خانم محترمی در زمستان توضیح دادن که حالا برنامه رو اگر از اول گوش بدیم ما اینها رو تکرار کردیم، ولی باز برای اطمینان من میخوام به نکاتی اشاره بکنم. اولا ایشون با توجه به سنشون و با توجه به وضعیتشون حتما علاوه داخلی باید یه آزمایش بدن، یعنی بله. همون بحثایی که گفتیم تیرویدشون حتما چک بشه و از نظر دیابت بررسی بشن که یه موقع خشکیشون زمینه داخلی نداشته باشه. دومی که لیست داروهایی که دارن مصرف میکنن رو ما باید داشته باشیم. بعضی داروها هستن که خشکی پوست رو تشدید میکنن، بله. بنابراین شما از هر چی از بیرون درمان میکنید چون داروها رو دارین میخورین این خشکی برطرف نمیشه. چیا هستن این داروها؟ مثلا کسایی که چربی خون دارن داروهای مرتبط با کاهش چربی دارن میخورن، گاه کسایی هستن که داروهای فشار خون استفاده میکنن، مثلا داروهایی که با ادرار آور هستن تو فشار خون، اینها جز داروهایی هستن که خشکی رو ایجاد میکنن. برخی از داروهای پوستی ما هم عوارض خشکی دارن. مثلا چی؟ مثلا داروهایی که ما برای جوش استفاده میکنیم، جوش صورت یا آکنه استفاده میکنیم که معروف هستن به آکوتان یا رتینوئیدها، جز داروهایی هستن که خشکی پوست رو تشدید میکنن. بنابراین لیست داروهاش رو چک بکنیم دارویی تو این زمینه نداشته باشن. بعد از اون در واقع باید بیایم رو عادات در واقع شستشوشون و عادات مراقبت از پوستشون بیشتر کار بکنن. حتما در مورد این که در واقع خانم خانه‌دار وقتی هست استفاده از دستکش و پروتکش مناسب هنگامی که دارن کار خونه میکنن و دارن ظرف شستشو میکنن، لباس میشورن، حتما بعد از این استفاده بکنن. شویندهشون همونجور که گفتیم شوینده ملایم باید باشه. حتما از آبرسانهای مناسب بعد از شستش دستها استفاده بکنن. محیطشون رو سعی بکنن یه رطوبت مناسب داشته باشه. اگه لازمه تو محیط خشک زندگی میکنن حتما یه بخوری در منزل یا در محل کار در واقع نوعی داشته باشن. و در نهایت این که بتونن رژیم غذایی و خواب مناسب داشته باشن و استرس هم میتونه رو تشدید علائمشون به نوعی
مؤثر باشه. خب خیلی متشکرم. و پیام تلفنی دوم در مورد بوتاکس بود و حالا تزریق چربی. خیلی شاید به موضوع ما ربط نداشته باشه اما به احترام شنوندی عزیزمون بفرمایید.
ببینید بوتاکس در واقع یه داروی تزریقی هست که ما برای برخی از چین و چروک هایی که به نوعی چین و چروک های متحرک در پوست هستن اینها رو استفاده میکنیم تو حوزه پوست و مو. البته کاربرد های دیگه بوتاکس توی حوزه درمان پوست داره، مثلا کسایی که تعریق بیش از حد دارن که علتی براشون نداریم، مثلا زیر بغل خیلی تعریق میکنه، یکی از درمان های بسیار بسیار مناسبش تزریق بوتاکسه که واقعا عارضه ای هم نداره و راحت میکنه خیال خیلی ها رو که واقعا زندگیشون ممکنه با تعریق بیش از حد به نوعی مختل شده باشه.
اینه که کف دستشون خیلی
بله برای کف دست برای کف پا استفاده خواهد شد، برای زیر بغل استفاده میشه، ولی حتی برای افرادی که در نایه سرشون تعریق بیش از حد دارن از بوتاکس میتونیم استفاده بکنیم غیر از بحث زیباش. بنابراین اگر بوتاکس رو شما از داروی استاندارد استفاده بکنید و از دوز استاندارد استفاده بکنید و توسط متخصص متبحری تزریق بشه، عارضه زیادی واقعا توی بوتاکس ما نداریم و دارویی هست که توی دنیا ده ها سال هست که داره استفاده میشه. خوشبختانه عارضه طولانی مدت هم در موردش گزارش نشده، بنابراین اگر به مرکز معتبر و پزشک معتبری مراجعه کنن قاعدتا این مشکلات رو نخواهند داشت.
آرایشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها
الان بله باید خیلی
جای معتبر نیستن برای این کار، درسته؟
باید بسیار دقت بکنیم. ما واقعیتش اینه که آقای دکتر تو حوزه زیبایی به دلیل متاسفانه بی برنامگی که ما داریم، به دلیل عدم نظارتی که داریم، بسیار بسیار داره خطاهایی صورت میگیره که سلامت جامعه رو داره تهدید میکنه. من از شنوندگان خوبم میخوام که خودشون به فکر سلامتیشون باشن و مراقبت بکنن. این که ما هر کاری رو به هر قیمتی بخوایم انجام بدیم، این کار ممکنه که مخاطراتی برامون ایجاد بکنه که بعدن جبران ناپذیر باشه.
اگه عارضه بده واقعا چیکارش میکنه؟
ببینید واقعیت اینه که ما متاسفانه بیمارانی داریم که در دام شیادانی افتادن تو حوزه زیبایی که عوارضی براشون به جا گذاشته که متاسفانه تا آخر عمرشون همراهشون خواهد بود و کسی نمیتونه اینا رو درمان بکنه و اگر درمانم بشن درمانها نسبیه.
بله.
و معمولا هم متاسفانه این امور زیبایی و کارهای زیبایی در مناطقی از پوست انجام میشه که در معرض دید عموم مردمه.
بله.
قاعدتا اینا زندگی اجتماعیشون مختل میشه، کار و شغلشون رو خیلی ممکنه از دست بدن. کار زیبایی های دکتر کار ضروری نیست.
بله.
و قاعدتا تا زمانی که خیلی مشکل حادی ایجاد نشده نباید انجام بشه و در صورت اینکه نیازی به انجام کار زیبایی داریم تو این حوزه حتما باید با وسواس پزشک خودمون انتخاب کنیم، حتما باید با وسواس در واقع مرکز خودمون انتخاب بکنیم. مقهور تبلیغاتی که متاسفانه تو شبکه‌های مجازی میشه و بسیار تبلیغات فریبنده‌ای هستن، زرق و برق فراوانی دارن و شما رو به هر قیمتی که شده و با هر حیله‌ای که شده میخوان بکشونن که یه کار زیبایی انجام بدید، مقهور اینها نشین. این توصیه اکید من تو این
بسیار خیلی ممنونم. در مورد تزریق چربی هم یک کوتاه اگر ممکنه.
ببین تزریق چربی یکی از عملهای بسیار خوب ماست که میتونه فواید بسیار خوبی رو برای کسی که دچار نقایصی در مناطق از پوستش هست رو برطرف بکنه. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اولا یک ماده طبیعی هست که از بدن خود فرد استخراج میشه. ثانیاً سلول‌های چربی همراه به سلول‌های بنیادی هستن. وقتی تزریق مناسب انجام بشه یا پیوند مناسب زیر پوست در مناطق مورد نیاز انجام بشه، علاوه بر این که میتونن خاصیت پرکنندگی و شکل‌دهی به پوست داشته باشن، خاصیت جوانسازی پوست هم دارن. این سلول‌های بنیادی کمک می‌کنن که سلول‌های قدیمی پوست ما برن توی فرایند بازسازی و نوشدنی که احساس شادابی بیشتری به پوست ما بدن. این عمل عمل خوبی هست، ولی این عمل نسبتاً سختیه نسبت به بقیه پروسیجرهای زیبایی و قاعدتاً باید با وسواس بیشتری دقت بشه برای انجام این عمل. گاهی اوقات تزریق چربی ما نیاز به تکرار داره، یعنی باید تکرار بشه تا بتونه ماندگار بشه، ولی عمله که اگر کیس مناسب انتخاب بشه و شما چربی مناسب داشته باشه و در محل مناسب پیوند بشه، میتونه نتایج خوبی رو واقعا داشته باشه. عوارضش هم قابل مدیریت کردن هست، عوارض جدی خاصی نداشته باشه، مگر اینکه در واقع توسط افراد غیر متخصصی انجام بشه که خب مخاطره‌آمیز ممکنه باشه تزریق چربی، چون کار بسیار دقیقیه
و پیچیده است. بسیار خیلی ممنونم. برادر عزیزم در مورد لیکن پلان پرسیده بودن.
بله، لیکن پلان یک بیماری التهابی پوستی مزمن هست که اشکال مختلفی تو پوست انسان به جا میذاره آقای دکتر. یعنی هم میتونه موی ما رو درگیر بکنه، هم میتونه پوست ما رو درگیر بکنه و هم میتونه مخاطات ما مثل دهان، مثل چشم، مثل ناحیه تناسلی رو درگیر بکنه. شکل‌های مختلفی داره. بعضی از اشکال اون ریزش مو میدن، بعضی از اشکال اون به شکل لک‌های پوستی تظاهر پیدا میکنن، بعضی از اشکالش به شکل زخم‌های مخاطی یا زخم‌های پوستی تظاهر پیدا میکنه. بیماری خوشبختانه بیماریه که خیلی خطر جانی نداره، یعنی نگران
چون پرسیده بودن که پیش سرطانیه.
بله
یا نه؟
نه، اصلا سرطان معمولا پیش سرطانی هم نیست، مگر یه انواع خاص طول کشیدهی که درمان مناسب نشدن و سالها گذشته ازش، که خیلی خیلی نادره که اصلا ما بهش فکر نمی کنیم. یعنی بیماری لیکن پلان بیماری نیست که ما نگران سرطان باشیم. البته انواعی از لیکن پلانی که تو مخاط دهان میزنه، انواعی که به عنوان هایپرتروفیک در ساق پا هستن، اینا انواع خاصی هستن که اگه درمان مناسب نشن ممکنه که مخاطراتی تو آینده داشته باشن، ولی خود لیکن پلان در واقع بیماری نیست که با مرگ و میر همراه شه، ولی بیماریه که متاسفانه مزمنه. البته داروهای جدیدی که برای لیکن پلان در دسترس ما قرار گرفته تو سالهای اخیر که هم کم عارضه هستن و هم اثر بخشی بالایی دارن، ما میتونیم استفاده بکنیم که سلامتی بیماران تا حدی برگرده.
بسیار خیلی ممنون. پرسیده بودن که هم روی دست هم پشت دستشون قاچقاچ میشه و از گلیسرین استفاده میکنن اما چندان افاقه نکرده.
بله، کسایی که دچار این عارضه هستن آقای دکتر، بیشتر افرادی هستن که مواجهه شغلی با عوامل آسیبزا به پوست دارن.
بله.
مثلا کسایی هستن که همونجور که اول صحبت خدمتون گفته شد، در واقع با شوینده های قوی ممکنه سر و کار داشته باشن، مخصوصا افرادی که تو کار خدمات هستن، تو کار نظافت هستن، اینها خیلی آسیب میبینن. دوم کارگران ساختمانی هستن که با انواع و اقسام دواد مواد تحریک‌زا مثل سیمان، مثل در واقع آهک و اینها سر و کار دارن، اینها دچار زایاد میشن. یا افراد فنی که با انواع و اقسام روغن های شیمیایی اینها ممکنه تو حرفشون مواجه باشن. اساس درمان این افراد حفاظت از پوسته، یعنی هر دارویی هم ما بدیم تا زمانی که مواجهه برقرار باشه متاسفانه اینها خوب نخواهند شد. بنابراین استفاده از دستکش های مناسب پوشاننده پوست در حین کار کردن مهمترین اثر این هاست که اولا دو تا کار میکنه این دستکش، ارتباط اونها با عوامل بیرونی و عوامل شیمیایی رو به نوعی قطع میکنه. بله. که این عوامل تحریک‌زا تحریک خودشون رو ادامه نمیدن و در نهایت کمک میکنه که در واقع بتونه رطوبت پوست به نوعی تامین بشه، اون رطوبت پوست در حین کار از دست نره و نیاز فرد هم به شستشو کمتر بشه در حین کار. و قاعدتا اینها کمک خواهند کرد که درمانهای دارویی، خوراکی یا موضعی که ما برای هم میذاریم بتونه به طور مؤثر اینها رو درمان بکنه و از عود اینها جلوگیری بکنه.
بسیاری. و پرسش آخر در مورد این پرسیدن که مو چند تا در روز میتونه بریزه و طبیعی هست و اینکه از صابون زیتون استفاده میکردن، آیا اینکه مثلا زیتون آلووراست، خیلی مدلای مختلف هست، اینم توضیح بفهمید کارایی داره یا نه؟
ببینید در مورد ریزش طبیعی مو دو تا شرط رو ما معمولا در نظر میگیریم. اولا که باید بدونیم حدود 10% موهای سر ما در حال ریزشه، ریزش طبیعیه. یعنی مثلا کسی که خب این به تعداد مو بستگی داره، توی آدم سالمی که کم پشتی مو نداره معمولا 100 هزار تا تار مو میانگین داریم که این 100 هزار تا تار مو رو در واقع شما حدود 100 تار مو رو در واقع در روز اگر بریزه به صورت متوسط در واقع 1000 میشه 100 هزار تا 1000 میشه 100 تا تار مو در روز رو ما نرمال میگیم. حالا یکی 50 هزار تا داره حدود 50 تا میشه، یکی که 10 هزار تا داره بوده، برای ما تو افراد مختلف متفاوته. بنابراین یه رقمی تو افراد طبیعی بین 50 تا 100 هزار تا تار مو رو ما طبیعی در نظر میگیریم. شرط دومی هم داره، شرط دومی که حجم مو کاهش پیدا نکرده باشه. افرادی هستن که متوجه ریزش موشون نیستن، ریزش مو کمی داره ولی سال به سال در واقع حجم موشون کم میشه. بله. این هم در واقع یه جور ریزش مویی که باید بهش دقت بکنیم. در مورد شوینده ها، شوینده ها واقعیت اینه که ترکیبات مختلف برای نرم کردن، برای آبرسانی توی شوینده ها که عوارض خشکیشون کمتر بشه رو توی بازار وجود داره که از روغن های طبیعی گیاهی مختلف استفاده میکنن که واقعیت اینه که خیلی شاید فرق چندانی یا ارجحیتی نسبت به هم دیگه نداشته باشن. مهم این است که در واقع از شوینده مناسب با پیهاش پوست استفاده بشه و تعداد تکرار شستشوی پوست رو ما کم بکنیم.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات های دکتر و یه فرصت بگیریم بریم سراغ پیامک. خب متشکرم از همراهیتون. قول داده بودیم که پیامکارم حتما بهشون بپردازیم. 0919705 گفتن که آقای حسن در فصل سرما به حدی خوش میشه دستشون که هرچی هم در واقع مرطوب کنند اینو میزنن اثر نداره. گفتن یه خیلی قویشو معرفی کنید.
ببینید قوی ترین در واقع آبرسانی که میتونم بذارم به نوع پروتکشن بکنه دست رو استفاده از کرم های وازلینه.
بله.
درست شد. ولی حتما ایشون باید اون مراقبت هایی که گفتیم راجع پوشانندن دستشون مخصوصا تو فصل سرما و هنگام کار رو رعایت بکنن، شستشوی مکرر رو پرهیز بکنن حتی با آب خالی.
بله بسیار. این وازلین خاصیت چرب کنندگی داره،
یه خورده خب سخته ولی خب آبرسانش مخصوصا تو مواردی که خیلی در واقع خشک پوست بیش از حد هست، این کرم هایی که پای وازلین دارن یا وازلین خالص هستن بله. براشون مناسب تره. البته خب کار کردن و در واقع فعالیت با کرم وازلین ممکنه خیلی سخت باشه، چرب
خیلی چرب میشه. بسیار عالی. 0916236161 ساله نوشتن که پوستم ترک میخوره، آیا غذایی هست توصیه بکنید براشون؟
ببینید رژیم طبیعی که ما بگیریم، یعنی هم از همه گروه های غذایی استفاده بکنیم، از سبزیجات مناسب استفاده بکنیم، چربی کم بخوریم، غذای سرخ کردن کم بخوریم، ادویه‌جات رو به نوعی کم بکنیم، غذاهای فست فودی، کنسرو ها رو اینا رو کم بکنیم، اینا رژیم مناسبی هست که برای سلامت پوست ما لازمه.
بسیار عالی. و دوست عزیزم 0919207 گفتن برای ترک لب آیا ویتامین خاصی لازمه مصرف بکنیم؟ اینو خیلی پرسیدن در مورد ترک لب.
ببین ترک لب ممکنه گاهی اوقات به خاطر کم بوده ویتامین باشه ولی همیشه اینجوری نیست. ویتامین های خانواده B و ویتامین A، چه ویتامین A زیاد بخوریم چه کم بخوریم ممکنه با ترک لب و خشکی لب همراه باشه، ولی 90% افراد اینها به خاطر در واقع خشکی پوستشون هست، عادات شستشوشون هست یا لوازم آرایشی که روی لب استفاده میکنن.
بسیار عالی. 0936147 نوشتن خام گیاهخوارم و مدت زیادیه خشکی پوست دارم، به خصوص دور چشم، روغن نارگیل و روغن بادام و خیلی چیزای دیگه زدم تاثیر نداشت.
ببین توصیه من اینه که اول از این روغن ها به صورت خام و غیر فرمول شده که مناسب استفاده پزشکی و تایید پزشکی داره استفاده نکنیم. بله. چون روغن هایی که در گرید خوراکی استفاده میشه گاهی اوقات ناخالصی هایی داره و مواد داخلش هست که برای پوست ما میتونه مضر باشه، حتی خشکی ما رو میتونه تشدید بکنه. بنابراین از کرم های آبرسان مناسب پوست، مخصوصا کرم های آبرسان دور چشم که جدیدن توی داروخونه ها هم به وفور دیده میشه، حتما استفاده بکنن، آرایش دور پوست نکنن و مخصوصا آرایش ناخن ها میتونه خشکی پلک رو تشدید بکنه چون معمولا برخورد ناخن با پلک هم داریم، اینا رو رعایت بکنن.
بسیار عالی. به انتهای برنامه رسیدیم. متشکرم از آقای دکتر طبایی که امروز در برنامه با ما بودن و متشکرم از شما. خدا نگهدار.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا در همین چند دقیقه کوتاه با هم یاد میگیریم که در لحظه های پر استرس و بحرانی چطور درست تصمیم بگیریم، چطور به جای دست پاچگی با آگاهی عمل کنیم. امروز میخواهیم درباره یک موقعیت خیلی واقعی و حیاتی حرف بزنیم. اگر در شرایط بحرانی با یک فرد مصدوم روبرو بشویم چه باید بکنیم؟ بیایید با همین لحظه را تصور کنیم. صدای انفجار، یک زلزله یا ریزش ساختمان. همه جا آشفته است. در این همهمه یک نفر روی زمین افتاده. اما ما میدانیم که باید چه کنیم. آیا کمک کردن فقط دویدن به سمت او خلاصه می شود؟ به این دو پرسش فکر کنید. اولین اقدام در مواجهه با یک فرد مصدوم چیست و دوم، آیا باید مصدوم را جابجا کنیم یا در همان وضعیت او را نگه داریم؟ صدای تعدادی از شهروندان را بشنویم.
اول از همه این که باید خودمون خون سردمون رو حس کنیم، چون همیشه استرس داشتن و استراب اولین صدمه رو به بیمار یا همون مصدوم زن. در دومی اقدامی که باید انجام بدیم حتما ببینیم که محیطی که هست، حتما محیط پیرامونی که هست، حتما محیط امنی باشه برای اون مصدوم. سوم این که اگر میتونیم و توانشو داریم، یعنی علمشو داریم، حتما وضعیت مصدوم رو چک کنیم. اگر صدمه خیلی شدیدی ندیده بود و یعنی صدمه به نخاع نرسیده بود، کمکش کنیم و از اون شرایط بیرون ببریمش.
خب اگه تونستیم خودمون تو محیطی که هستیم کمکش کنیم، اگه مثلا نمیتونیم کاری از دستون برنمیاد سریع به اورژانس زنگ بزنیم که اورژانس بیه هم اول کار اولیه رو انجام بده، بعدم ببره بیمارستان تا اورژانس میاد. اگه مثلا تو محیط شلوغی هست دورورش رو خلوت کنیم، بهش آرامش بدیم، راه تنفسیش باز باشه، کمک اولیه رو اگر یاد داریم انجام بدیم تا اورژانس بیاد.
بهترین اقدام اینه که اگه ما طرفو ببینیم که دچار مصدومیت شده، اول از همه خب مثلا اگه واقعا خودمون واردی از نظر پزشکی بلدیم، خب میایم سمتش، میایم و اگه کارهایی رو بلد باشیم اونجا انجام میدیم. خب مثلا حالا برای احیای یا اگه خود اینکه اتفاقی براش افتاده، زخمیه، زخم عمیقی چیزیه، خب چرا اون کارها رو ما انجام میدیم. ولی اگر بلد نبودیم در این صورت، خب به نظر من باید مکان رو یه خورده خلوت کنیم و بذاریم کسانی که وارد هستن تو این قضیه اقدام کنن.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دانستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی هست برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کمه اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبانی ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگر اومدن غافلگیرمون نکنن. حالا بریم سراغ موضوع امروز. اگر در زمان بمباران کسی نزدیک ما زخمی شد، چه کارهایی بکنیم و چه کارهایی نکنیم؟ بمباران تمام نشده، در گوشه پناه گرفتیم و ناگهان متوجه میشیم یکی از اطرافیان ما زخمی شده، ترکش خورده، افتاده، بی حرکته یا فریاد میزنه و درد داره. در چنین لحظه‌ای ممکنه دچار شوک بشیم یا بخوایم فوراً کمک بکنیم، اما هر کمکی کمک نیست. بیایم با هم مرور بکنیم که در این شرایط چه باید کرد و از چه کارهایی باید پرهیز کرد. اول، پیش از کمک خودت رو ایمن کن. تا زمانی که مطمئن نیستی محل امنه، سمت مصدوم نرو. اگر موج دوم انفجار برسه ممکنه شما هم آسیب ببینی. کمک کردن در شرایط ناایمن میتونه دو مصدوم به جا بذاره، نه یکی. دوم، ارزیابی سریع. تنفس داره؟ خونریزی داره؟ هوشیاره؟ سریع و بدون وحشت وضعیت عمومی مصدوم رو چک کن. آیا نفس میکشه؟ آیا خونریزی شدید داره؟ هوشیاره یا نه؟ اگر خونریزی داره با پارچه تمیز یا حتی لباس خودت مستقیم روی زخم فشار بده. از وسایل در دسترس استفاده کن. کمربند، روسری، پارچه زخیم برای فشار یا بانداش. سوم، حرکت نده مگر در مواقع اضطراری. اگر احتمال آسیب به ستون فقرات هست یا مصدوم بیهوشه، اون رو جابجا نکن. اما اگر محل ناامنه، مثلا نزدیک آتش یا شیشه شکسته یا دیوار در حال ریزش، اون رو با دقت و حداقل حرکت به مکان امن بکش یا ببر. حتی چند متر هم تفاوت میکنه. چهارم، نبایدها. آب یا خوراکی به مصدوم نده، مخصوصا اگر بیهوش یا احتمال جراحی داره. زخم باز رو با دست لمس نکن. اگر جسمی در بدن مصدوم فرو رفته، اون رو بیرون نکش. فقط با باند یا پارچه تمیز جسم رو بی حرکت نگه بدار. جیغ زدن، داد کشیدن یا هجوم جمعیت به سمت مصدوم اوضاع رو بدتر میکنه. پنجم، اطلاع رسانی درست بدون شایع پراکنی. اگه امکان تماس دارید، محل دقیق و نوع آسیب رو به اورژانس یا تیم امدادی اعلام بکنید. درخواست کمک بکنید، اما آرام، دقیق و کوتاه. از انتشار تصاویر یا شایع پراکنی در فضای مجازی خودداری بکنید. و دست آخر، به خاطر داشته باشیم در شرایط بحرانی اولین امدادگر ما هستیم، با دستانی خالی اما با دانشی آماده. تا برنامه بعد، هوشیار، آماده و مسئول بمونیم. خدایا رو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. اسمش یونس بود، یه جوون داوطلب هلال احمر که تازه دوره کمک‌های اولیه رو گذرونده بود. اون روز یه انفجار کوچیک توی کارخونه اتفاق افتاد. همه داشتن فرار می‌کردن، اما یونس دوید سمت یه کارگر که بیهوش روی زمین افتاده بود. نداد کشید و ندست پاچه شد. همونطور که آموزش دیده بود، خیلی سریع شرایط رو بررسی کرد ببینه آیا نفس میکشه یا نه. اون کارگر یه زخم عمیق روی بازوش بود که خون ریزی داشت. یونس با یه تکه از لباس خودش زخم رو بست و فشار داد و تا رسیدن آمبولانس چند بار با همون لحن آرومی که مربیا یادش داده بودن صداش زد. برادر، نفس میکشی؟ ببینم حالت خوبه؟ اون کارگر زنده موند و بعدها گفت اون صدا، یعنی صدای آروم یونس، از همه چیز بیشتر به هم امید داد. در لحظه های بحرانی ما یا بخشی از راه نجاتیم یا بخشی از آسیب. انتخاب با خود ماست. آگاهی، آموزش و چند ثانیه آرامش. کلید تفاوت بین نجات و یا اتفاق ناگوار در دستان ماست. گاهی فقط آموزش ساده امداد و نجات در مواقع بحرانی جان انسانها را نجات می دهد. یاد بگیریم، چون ثانیه ها طلایی تر از آنند که بی دلیل از دست ما بروند. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.